رحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين. عرض سلام، ادب، احترام و شب خوش دارم خدمت شما اهالی محترم شهرستان مقدس مشهد، از اینکه بار دیگر خداوند متعال لطف کرد به ما و آقا امام رضا نظری انداخت به این حقیر که تونستیم بار دیگر در خدمت شما باشیم. باز هم خدا رو شکر میکنیم. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مبارک مسعود و سراسر پریمن آقا امام رضا علیه السلام رو خدمت شما محبین حضرت. راستش اول میخواستم بگم خدمت شما شیعیان، وقتی نگاه کردم دیدم محبین آقا امام رضا هم شیعه، سنی، ارمنی، یهودی، همه میان اینجا دست خالی بر نمیگردن، دلم نمیاد، گفتم عام‌تر صحبت بکنم. خدمت شما عرض بکنم که درباره جلساتی که به ما گفتن در خدمت شما باشیم، امر فرمودن سه موضوع، یعنی دو موضوع در سه جلسه خواهد بود. یکی در مورد بحث تحریفی که در میان ادیان ابراهیمی وجود داره و مسئله ظهور، با توجه به اینکه محل و مکان جلسه مهدی است و موسوم و منصوب هست به نام مبارک آقا امام زمان. و نکته دیگر در مورد این نقش بیداری های اخیر و بیداری اسلامی در نقشه راه ظهور. حالا چون سه جلسه هست، ما این رو دو تکه، یعنی سه قسمت خواهیم کرد. این دو موضوع رو بعضیاش سریالی خواهد موند دیگه، لاجرم چاره‌ای هم نداریم. تایممون رو هم که خدمت شما عرض بکنم یه خورده محدوده. حالا فرمودن بگید که آقا اگر دیر شروع کردی دیرم تمام میکنی، اما ما قول میدیم که زیاد سر شما رو درد نیاریم. سخنرانان معمولا از سر تکون دادن از چشمای مستمع میفهمن چه خبره. خسته بشم نیم ساعتم تمام میکنی. بحثی که خدمت شما هستیم بحث مهمی ریشه‌ایه و با توجه به اینکه به مسئله ظهور مربوطه، یه بخشش تلخه، یه بخشش هم شیرین. بابت اون موارد و قسمت‌های تلخش از شما عذرخواهی می‌کنم، اما چاره‌ای نیست، باید دانست، چاره‌ای نداره. ببینید، بحث ادیان ابراهیمی یعنی شامل سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام که تقریباً عموم مردم دنیا رو شامل میشه، اکثر مردم دنیا رو شامل میشه. اینها در این که حضرت ابراهیم پیامبر الهی بوده و وعده‌ای داشته با خدا، یه عهدی با خدا بسته، خدا هم بهش اوکی و داده به قولی، هیچ اختلاف نظری ندارن. ادیان متأخر پیامبران دین متقدم رو قبول دارن، یعنی مسیحیه تمام کتابای یهودی رو قبول داره، کتب عهد عتیق 39 تا کتاب قبول داره. یهودی مسیحی رو پیامبرش رو قبول نداره، میگن پیامبر نبوده. مسلمان پیامبری حضرت موسی و پیامبران بنی اسرائیل و پیامبران راستونیشون، نه پیامبران دروغینشون رو قبول داره. حضرت مسیح رو قبول داره، احترامی بسیار بالاتر از آنچه خود مسیحا به حضرت مسیح میذارن براشون قائله. معجزاتی که در قرآن در مورد حضرت مسیح آمده، خود مسیحی‌ها خبر نداشتن که حضرت مسیح معجزات رو داشته. یعنی معجزاتی که نسبت داده میشه برای حضرت مسیح در قرآن بیشتره از خود کتب. اما مسیحی ها قبول ندارن حضرت رسول رو به عنوان پیامبر. واقعا میگیم دیگه، چه دروغ بگیم، راستش باید بگیم. بدون نگاه فکری چیه؟ اونی که بعدی اومده قبلی رو قبول داشته؟ اینجوری نبود. اونا میگن نه، ما یعنی در مقابل این تغییر وایستادن، نتونستن قبول کنن. مثل یه سیستم عاملی رو فرض بکنید، یه کامپیوتری فرض بکنید، یه زمان روش داس نصب میکردن، اومده بالا، نرم افزارا قوی شد، نیازها بیشتر شد. ببین نیاز بیشتر شد، ویندوز 98 و نمیدونم 2000 و XP و 7 و ویستا و داره همینجوری میره بالا، درسته؟ واقعا هم این ادیان برای اون بشر، برای زندگیش شبیه به نرم افزارهایی بود. هرچی بشر رشد میکرد، خدا یک ورژن جدیدتر، یک مدل عالیتر، یک اشل خیلی کاملتر میداد. در مورد این که بعد از آمدن حضرت ابراهیم مثلا تحولی ما در دین الهی داریم، در اینم شکی نیستش. یعنی حضرت ابراهیم با مهاجرت‌های وسیعی که کرد، از عراق تا مصر رفتین، بارها این مسیر رو هی رفتن، به کنعان رفتن، فلسطین، موارد مختلفی رفتن و به عمد فلسطین رو انتخاب کردن که اونجا چهار راه بود. هر کی میمد میتونست حضرت ابراهیم دینش رو ارائه بده و حنیف بود.
در قرآن آیه داریم میگه که ابراهیم نه نصرانی بود نه یهودی بود بلکه حنیف بود و تسلیم امر خدا بود. مسلمان یعنی کسی که تسلیم امر خداست. مسلمان بوده حضرت ابراهیم. خدمت شما عرض بکنم به معنای اسلام به معنی تسلیم شدن در مقابل خدا. احکام را با این تفاوت با این وجود که شما فکر می‌کنی خیلی اختلاف وجود داره خیر اینطور هم نیستش. نسبت به کسی که دین نداره احکام خیلی هم شبیه همه. شما خوبه ببینید حضرت مریم برید از خود مسیحا بپرسید حجاب داشته یا نداشته؟ میگن بله. میگن حجابش چجوری بوده؟ میگه یه چیز مثل چادر مقنعه. خب تو عکسایی که خودشون دارن میکشن چجوریه؟ خب چه شما ندارید پس؟ این نتونسته با دین راه بیاد. الان مادران روحانی در آیین مسیحیت خدا وکیل چادر مقنعه سر دارن یا نه؟ هر کی میبینه چادر مقنعه است کامل فقط قرص صورت پوشیده پوشیده. خب تو چرا اینجوری نیستی؟ میگه نه. ببینید این که طرف با اون دین راه نیومده این اون دین نیستا. پس برداری رو میبینی یه مسیحیه چه میدونم نعوذ بالله زنا میکنه نمیدونم هزار جو غلط میکنه ربطی به آینه مسیحیت نداره. به این بابا ربط داره. این نباید نماینده مسیحیت باشه. کمان که وهابی ها نماینده ما مسلمان ها نیستن. نه نماینده شیعه نماینده سنی هست. اینا رو باید بتونیم تفکیک بکنیم. اما چون جو غالب بر یک اجتماع احساساته عقلانیت نیست یک رفتار غلط از من شما مسلمان ببینم که فاتح اسلام باید خوند این اسلامه نه این اسلام نیست این باباه. چرا قاطی میکنین دوتا بحث رو؟ هیچ دینی هم در دنیا به اندازه مسیحیت تحریف شده به مبحث کل و جامع دین ضربه نزده. یعنی تمام کسایی که دین گریزن سابقه اعمال وحشیانه عصر رنسانس و عزم میخوام قرون وسطا رو میبینن میگن بابا بدبخت گالیله اومده گفته زمین گرده گفته بگید آتیشش بزنید. میگن چه دین نخواستیم؟ بابا دین نخواستی رفتار غلط این مسیحی ها رو به حساب تمام ادیان نذار. شیطان رو این بحث دست گذاشته. مدیریتی زیبا انجام داده. حقیقت رو باید بگیم امروز در دل تک تک این ادیان شما انحراف ها رو میبینید. در یهودیت اوج تحریف ها رو شما میبینید. یه پیغمبر سالم تو این دین شما پیدا نمی کنی. یه پیغمبر سالم خدا وکیلی گیر نمیاد. یا نعوذ بالله زنازاده یا عرق خورده یا نمیدونم نجاسات خودشو خورده. پیامبری که نعوذ بالله دخترای خودش نزدیکی کرده حالا میگن مست بوده حواسش نبوده. پیغمبری که به زن شوهردار خیانت میکنه بعد شوهر زنه رو میکشه بچه هم به دنیا میاد او حضرت داوود بچه حضرت سلیمان. نعوذ بالله لعنت خدا بر اینهایی که این چیزا رو گفتن. ویل للذین یکتبون الکتاب بعیدهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای به اون کسایی که به دست خودشون کتاب نوشتن گفتن این از آن خداست. این وای وای ها یعنی پدرشونو در میریم. این سادگی ها نیستش. به این شوخی ها نیستش اینجوری بخواد پیش بره. بحث تحریف رو اگه بنده بخوام خدمت شما عرض بکنم باید ما به خدا دوستان من جلسه قبلی هم که تو اون پارک وحدت در خدمت شما عزیزان بودم مردم مشهد عرض کردم بابا 900 آیه قرآن ما در مورد بنی اسرائیل ده. ما نمیخوایم به خودمون بیایم ببینیم این همه تکرار بر کمیت آیات قرآن برای چیه. اسم پیغمبر اونها حضرت موسی 136 بار اومد اسم پیغمبر ما 5 بار 4 بار به نام مبارک خودش بارم احمد 5 بار کجا 136 بار فرعون 74 بار 75 بار اسمش تو قرآن تکرار شده. برای چی؟ خدا میخواد ذهن من رو به سمت چی متوجه بکنه؟ چرا نمیگیری برادر من؟ شما میبینی در دل یهودیت دو فرد به عنوان رهبر و لیدر و سرجریان معرفی میشن. یکی قارون یکی سامری. ببین در مورد فرعونیان عرض نمیکنم اما فرعون و هامان تمام شد. در میان کی؟ بنی اسرائیل. اینو با چی داره؟ با ما داره. با ما داره. ما میخوایم ببینیم این تحریف در میان ادیان با فرعون کاری نداره. فرعون ربطی به این دین نداره. با هامان کاری نداریم. هامان ربطی به این دین نداره. میخوام ببینم این تحریف چجوری در میان بنی اسرائیل به وجود اومد. دو تا اسم رو قرآن میبره. قرآن با اسم کسی رو بیخود نمیبره. یوشع ابن نون بعد از حضرت موسی رهبری این قوم رو به عهده میگیره. اسمش قرآن نمیاره. میگه حضرت موسی با یکی داشت میرفت. اسم نمیاره. چی میشه که در مورد قارون اسم میبره؟ نمیدونم 5 بار 6 بار نمیدونم چقدر تکرار شده. همین هامان 3 بار تکرار شده اشتباه نکنم. عذر میخوام سامری 3 بار تکرار شده. برای چی؟ قارون سردمدار جریان اقتصادی منحرفه. مثلا اسم جریان اقتصادی میاری مردم گوشاشون تیز میشه دیگه، سنسورا فعال میشه، شاخک ها تکون میخوره با این چیه. خدمت شما عرض بکنم که گوش خود همون دزدام اکتیو میشه، میگن آ تو مشهد تو مهدیش علیه ما صحبت کردین، برید یه انگی بچسبونید به اینا دیگه، این جلسات باید جمع بشه. خدمت شما عرض بکنم که سردمدار جریان اقتصادی اینا قرآن معرفی کرده، گور پدر تو که میخواد بهت بر بخوره، من قرآنم بذارم که نمیخواد تو. قارون عزیزان از یاران حضرت موسی است، فامیل حضرت موسی است، نسبت فامیلی خونی داره با حضرت موسی، از اولم آدم بدی نبوده قارون. بخونید قرآن رو، بخونید تاریخ رو، بخونید تفاسیر رو، از اول بد نبود. آروم آروم این مایه رفت زیر زبونش، خوشخوشکانش شد، سخت شد براش. تحریفگر تاریخ کار به جای میرسه، همین قارونی که از یاران حضرت موسی است کار به جای میرسه، میره دست یه زن فاحشه‌ای رو میگیره، میگه موسی که بالا منبر بود مثلا داشت صحبت میکرد، یوهای پاشو بگو که آره موسی با من فلان کارو کرده. کار به کجا رسیده؟ گرفتی چی شد؟ تحریف به وجود بره در مورد پیامبر حی و حاضر زنده. حالا فکر کن پیامبر نباشه چه چیزا میگن اینا. چی شد؟ برادر عزیز دل من، سخته، به خدا سخته کسی سوار پراد بوده سوار پرادو بشه. نمیخوام به عنوان ماشین ضعیف و قوی را نام ببرم، به خاطر که هر دوتاشون شبیه هم اسمشون. سخته. میشینی سوار ماشین شاسی بلند میشی، بعد میری پایین گاتی قوطی کبریت چپوندنت. سخته. سخته سه چهار تا محافظ برات در باز کنن، بیای پایین در ببندن کیفتو نگهدارن، بعدن یهویی بخوای 5 6 کیلو کیفو با خودت ببری، سختت میاد. آدمی زاده. من خورده ببین یه جوری نمیگیرم و دارم میگم حب الدنیا رأس کل خطیه. اگه علی علی کلامش حقه، یا اینو من باید قبول کنم یا اونا رو بذارم کنار. نمیتونم من علی کنار بذار نیستم، به خدا قسم، نه چون امامم، چون من جز حق از این لسان نشنیدم. من اگه مسیحی هم باشم جز حق از این لسان نشنیدم. آقا این انحراف شکل میگیره، آرام آرام زاویه میگیره، زاویه میگیره، دو تا خط اول به هم نزدیکن، فاصله شون که زیاده چی میشه؟ به تقابل میرسه. قارون به خاطر اینکه در سیستم حضرت موسی بود خیلی به جیب زد. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه حضرت موسی 9 جور عذاب سر فرعونیان آورد. میدونید دیگه این فرعون هی میگفت من آدم میشم، این عذابو بردار، تا عذابو برمی‌داشت میگفت خوب کاری کردم از اول. اینا ملخ اومد تمام گندماشونو خورد، سیل اومد کل جالبه تنها قسمتی از زمین که به قول تو زمین مصر رو میگیم ما در امان بود از این عذاب فقط کجا بود؟ فقط این شهرکی که اینا توش بودن به نام جوشن ازش یاد میکنه، فقط اینا در امان بودن. قارون میدونست، مثلا شنید که حضرت موسی گفت ای بینر عذاب الهی بر اینا نازل خواهد شد، گفت چی میخواد بیاد؟ گفتش که عذاب الهی ملخ اندفه میزنه گندماشون دمه، گفت ای خب الحمدلله، سری رفت گندم خرید پدر سوخته. همین الانش داریم ما، طرف میگه چه خبر، با چهار تا نماینده مجلس میشه چیکار میکنه؟ هیچ، آقا میخوایم واردات گوشی موبایل رو ممنوع کنیم. میگه ای و قیمت میره چی؟ بالا دیگه. یه پولش میریزه کلی، رانت اطلاعاتی داشت، اطلاعاتی بهش میرسید که به بقیه نمیرسید. از طرف دیگه جایی بود که آسیب به این نمیرسید، مطمئن بود چون تو بنی اسرائیل تو اون شهرک هیچ بلایی سرش نمیاد. حضرت موسی بارها به قارون گفت بیا زکات مال تو بده، میگه حالا فردا، حالا پس فردا. کار به جایی رسید که قارون، آیه قرآنه، میگه یه گله شتر فقط کلیدای این گنجینه ها شد این برام ور میبردن. اغراق نیستا، خیلی حرفه. اینقدر صندوقچه 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 این داشت که کلیداشو برا شتر میکردن. در تقابل دقیق قرار میگیره در مقابل حضرت موسی و حذف میشه. اما تفکر و فتنه‌ای که قارون به راه میندازه میمانه در بنی اسرائیل. اون پدر دینو در آورد، پدر یهودیتو این در آورد، این خطرناک بود، این اذیت میکرد و تا الان هم هست. امروز شما پول دست کیاست؟ بانکداری دست کیاست؟ تراست های بزرگ اقتصادی، کارتر های بزرگ اقتصادی دست کیه؟ کی داره جنسا رو میبره میاره پایین تو دنیا؟ تولیدی های بزرگ اقتصادی دست کیه؟ کیان آقا تصمیم میگیرن که یه جا فقر باشه، یه جا از سیری شکم بدره، از یه جا از گرسنگی شکم به پشت بچسبانه. یه چیزی میگم که دلتون بسوزه، چند وقت پیش اینا خودشون یکی از این نهادهای وابسته به این سازمان خراب شده سازمان ملل گفتن اگه ادرار مردم امریکا رو بگیرید به مردم آفریقا بدید از گرسنگی نجات پیدا میکنه از سوء تغذیه. یعنی انقدر این گلوکوز اضافه داره توی ادرارش اگه اون بخوره اون سالم میمونه. عزیزان شما فکر کردید اگر سیستمی که ژاپنی‌ها در کشور خودشون اجرا کردن برای تولید غذا و ثروت رو در کل دنیا اجرا بکنیم، این آمار رو میگم والا بلا به پیر پیغمبر تو کتاب خودشون نوشتن 90 میلیارد نفر رو کره زمینش غذا داد. کی امروز پشت سر اقتصاد جهانی؟ چرا من باید بزنم تو کله یزید 1400 سال پیش؟ چرا امروزی رو نمیشناسم؟ چرا اون سرمایه سالاران میخوام اسم ببرم بگم معاویه اینجوری پول خرج میکرد پول خرج میکرد؟ چرا امروزی رو نباید بشناسم؟ من نمیگم نباید اون قبلیه رو شناخته، نه، اون قبلیه رو شناختن وسیله میشه برای شناخت حالاییه. وقتی امام من آقا ابا عبدالله الحسین تو آخرین لحظات برمیگرده به اینا میگه مال اطبتونکم من مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده، کد داره میده، میگه کسی که رفت سراغ مال حرام امام زمان نمیخواد. عزیزی که تو مهدیه نشستی، میشه حب مهدی با نون حرام توی وجود نمیگنج آقا، یا این یا این، هم این هم این نمیشه، نشدنیست. ایراد داری به خدا بگیر. و شارک هم فل اموال، اولین کاری که ابلیس دست میذاره شارک هم فل اموال، میاد تو حوزه مالی وارد میشه. اگر سیستمی که هلند برای تولید غذا استفاده کرد رو در کل دنیا ساری و جاری بکنیم، به 30 تا 45 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین میشه غذا داد. امروز 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 800 میلیون نفر میگن فقر دارن. تو سومالی چی داره میگذره؟ توی امریکا اضافه گندمش میریزه تو اقیانوس که قیمت گندم بالا بمونه. چرا؟ چون فقط چیزی برای این توجیه داره که مانی آقا مانی اسکروچن اینا با سکیه ها رو باید بشنون. بحث اقتصادی و مالی میزنه زمین. آقا اسلام نمیگه سراغ رفاه نرو، اصلا و ابدا حرف اسلام این نیست. سراغ خونه نرو، ماشین نخر، زن و بچه نداشته باش، باغ نداشته باش، فلان، نه، حرف اسلام این نیست. حرف اسلام اینه میگه اینا نگیردت. خاطرم هست چندین سال پیش با یکی از دوستان رفته بودیم بیرون به قول حالا یا پیکنیک، بعد این ماشین 206 هم تازه اومده بود، یه ماشین آنچنانی بود، هر کسی نداشت. این خانومش رفت توی ماشین نشست و رفت با ماشینم چیکار کرد؟ این ترمز دستی رو نکشید، ماشینم تو دنده نبود، این برگشت اومد پایین یا ترمز دستی نصف کاری کشید و این راه افتاد. ماشین راه افتاد، رفت. نکته جالبش میدید چیه؟ این شوهر این خانمون بغل من نشسته فقط داشت صحنه رو نگاه میکرد. تکون نخوردیم بشر. اگه شما بگیم آی رفت بود تو سرش، خیلی هم پولدار بود، نه همونم بود 1000 تا قرض قوله خریده بود. رفت خورد توی درختی بود، سنگی بود، در به داغون شد ماشین. بعد گفتم چی؟ گفت رفته دیگه چیکارش کنم؟ اینو میگه نگیردت. ولا تفرحوا بما آتاکم ولا تعصوا بما فاتکم. ناراحت نباید بشی بخیر یاد دست دادن چیزی. رفتم میگه مال من بوده، اونه که میده، عشق کرده الان بده، عشق کرده همین الان ازم بگیره. چیکاره اصلا این وسط؟ من کی هستم که بخوام تصمیم بگیرم اصلا؟ اگر شما اونو میبینه از همه اونو واجبتر وجود انسانه. انا لله و انا الیه راجعون. بحث مالی و اقتصادی مهمه مهمه مهمه. پول قدرت میاره، پول لینک میاره، پول لینک میاره. آقا فلان مایدار میشینی توی خانواده، میری توی مهمونی نشستی، بچه خلوچل این یارو پولدار رو میارن میگن این چه خوشگله، میگم چیه اینا، میگه خوشگله، این کجاش خوشگله، این بچه معلوله، این الان باید ببریش 6-7 فقط عمل جراحی زیبایی رو صورت این بچه باید انجام بشه، چیش خوشگله، همه چی این قشنگه، پول داره. این تفکر تفکر اسلام نیست، این تفکر تفکر مهدویت نیست. بیاد نیشکنه ها، میشکند شکستنی. این تحریفی بود که جامعه بنی اسرائیل رو زد به هم. بحث مالی امروز هم شما میبینید چه خبر. فقط کافیه بخواد اسلحه بفروشه، اسلحه رو دستش باد کرده، گوره بابای همه مردم، یه جنگ را میندازه با فتنه مذهبی توی آفریقا، بقیه‌اش هم تمام، بزنم گیر بکشن. هم به این وری اسلحه میفروشه، هم به این وری عشق میکنه، فقط پول میشموره. به درک بابا این همه پولو میخواد چیکار؟ آمارهایی که دارن میدن عزیزان 85% سرمایه جهان در دست 20% مردمه. به لحاظ جمع میگن این به سمت 90-10 داره پیش میره، یعنی 90% سرمایه کل جهان در دست 10% مردم دنیاست. متوجه بحث ریاضی شدید؟ نگی چرا 85 و 20 از 100 میزنه بالا، این دوتا توی درصد توی مقوله، این توی مقوله، آماره که خودشون دارن میدن. تحریف دیگری که به وجود آوردن اینها در آیین مبارک حضرت موسی به عنوان مهمترین دین آیین ابراهیمی، اولیش مهمترین دین که تا اون موقع ارائه شده بود، تا اون موقع نه الان، بحثی بود که با سردمدارش رو قرآن کی معرفی میکنه این بار؟ سامری، کسی که به سحر دست میبره، کسی که به سمت حوزه هایی که خدا ممنوعه دونسته میگه نرید به اون سمت، از شیاطین کسب قدرت بکنه. این دوتا تو این حوزه نمیخوام وارد بشم زیاد، در موردش مفصل صحبت کردیم دیگه که اینها چی کارها که نمیکردن، کار به کجاها رسید که حضرت موسی 30 شب رفت، 30 روز شد، به قولی 40 روز برگشتید، گوساله دارن میپرستن. و این آدم حرفه‌ای بود، از قبل برنامه داشت. خودش وقتی حضرت موسی بهش گفت تو چجوری این کارو کردی، میدونی چی گفت؟ گفت وقتی که داشتی رد میشدی، حالا من اینجا شرحش میدم، تو قرآن خیلی کوتاه میگه، داشتی از رود نیل می‌خواستی رد بشی، اولین کسی که پاشو گذاشت حضرت موسی بود، آخرین کسی هم که اومد حضرت هارون بود. حضرت موسی جلودار بود، حضرت هارون عقب‌دار. وقتی که خواستی پاتو بذاری گذاشتی، من دیدم جلوی پای تو داره خاک بلند میشه، فهمیده بود یکی داره جلو حضرت راه میره اما اینا نمیبیننش. کی بوده؟ جبرئیل که داشته راه، گابریل خودشون به قولی. میگه من قبضت من اثر الرسول، یه تیکی از سر پای این رسول که میگه جبرئیل داره میگه. البته فرقی هم نمیکنه چون حضرت موسی هم جا پای او داشته، داشته مشایعت میکرده. مشایعت در زبان عربی یعنی اینکه یه نفر جلو بره، رد پای از خودش میذاره، کسی که پاشو بذاره جا پای او به میگن مشایعت. حالا فهمیدی شیعه یعنی چی؟ شیعه علی یعنی چی؟ توی زمین شخم زده در زبان عربی، توی زمین شخم زده یه نفر جلو میره، زمینو خراب میکنه یا نه؟ خراب میکنه با پاش دیگه. شما بخوای کم خراب کنی چیکار میکنی؟ جا پای او میذاری. به این کار میگن مشایعه. شیعه علی، شیعه علی ابن موسی رضا، شیعه امام زمان، یا امام زمان، عجب سمت بزرگی، خبر نداریم اونجا اسمشو استفاده میکنی. این آقای سامری اومد گوساله ساخ، مردم از راه بدر کرد. آقا شب اول زنای دست جمعی اندازن، روز دوم یعنی شب دوم از اون 10 شب، شب دوم کودکانشون رو قربانی کردن. همین کلمه جهنم که شماها شنیدید و ما شنیدیم در قرآن هم هست، بعضی میگن این کلمه فارسی از چاهنام یا چهنام گرفته شده، این صحیح نیست. جهنم از کلمه گهنم گرفته شده. هنم اسم یک منطقه بود، یه دره، گه میشد دره، گهنم یعنی تو دره هنم میرفتن اینا بچه هاشون رو میسوزوندن زنده زنده، به خاطر که سامری گفته بود خدایان راضیان این کار رو بکنین، شیاطین رو میگفت. این تفکر که اون گه به زبان عربی میشه جه، جهنم جهنم، همین. این تفکر هنوز که هنوزم ساری و جاریه. امروز آقا اینا هنوز که هنوز اون تحریف کنندگانشون هنوز از شیاطین قدرت میگیرن، کسب قدرت میکنن، ارتباط دارن با جنیان که وارد بحثش هم نمیشیم دیگه، صحیح نیستش، صلاح نمیدونم. اون تفکر آمد، اما این دوتا سر جریان مقابل با موسی با هم هیچ مشکلی نداشتند. یعنی این ابزاری مالی برای او فراهم میکرد، درسته؟ و او هم ابزاری برای افزایش مال برای این فراهم میکرد. یه نمونهش که خیلی شنیدید، مثال میزنم فقط، واردش هم نشید، گوشه ذهنتون هم نگیره. شنیدی میگن آقا فلان دفینه نمیدونم موکل داره، جن داره، فلانه، اگه میخوای به گنجه برسی باید فلان کنی، به همان کنی، اینا یه چیز دسته از این گونه مباحث. وگرنه جریان مدل های دیگه است که بازم اونو صلاح نمیدونم بگم خدمت شما عرض بکنم. فلزا این دوتا با همدیگر ساپورت میکردن. چرا؟ چون یک دشمن مشترک دارن. مشتی اون دینه، اگه بیاد نه اثری از قارون و قارون صفتان میمونه، نه اثری از سامری و سامری صفتان. تحریف که شروع کردن، تحریف ها چجوری بود؟ اول دست بردن تو کتاب خدا، شخصیت پیامبران. آقا این تحریف ها ما هم انجام میدیم و خبر ندارید. آقا بدونید اینا گناهان کبیره ما میکنیم، بعضن خبر نداریم. یک تحریف داریم مثلا تحریف عامدانه است، عمدی این کارو میکنه برای کسب مال، میبینه گفته نزول گرفتن حرامه، میاد تحریف میکنه میگه اگه فلان شرایطی داشته باشه ایراد نداره، برای کسب ماله. بعضیاش که خیلی جدیه برای تحریف خود دینه، اینا خیلی خطرناکن، یعنی اینا گناه شیرین هم انجام ندادن. متوجه چی میگم؟ آخه ما یه موقع یه گناه انجام میدیم شیرینه، یه موقع گناه انجام میدیم غیر شیرینه. مثلا طرف چه میدونم شهوتش رو ارضا میکنه با گناه، این شیرینه، میل جنسی شیرینیه، داره آقا، لذت داره برای انسان. اما یکی ازش میاد دروغ میگه، یکی از میاد غیبت میکنه، یکی از مردم مسخره میکنه، اینا رو خدا بد پدری ازشون در میاره، میگه چون هیچ شیرینی هم نداری، من مرض داری مردم مسخره میکنی. البته بعضی قائل هم میگن نه خبر نداری، یک شیرینی داره این جگر آدم حال میاد، نمیدونم اونم. این تحریف ها رو که مثال هاش فت فراونه در کتب متاسفانه یهود، تا دلتون بخواد که از هر دوش میشه مثال هایی زد. آقا یه نمونه من فقط برای مثال بگم اینجا، که آقا نگید نگفت فلان اینا، چون متاسفانه بعضی از دوستان تو مباحث هستن، بعضی ها نیستن، آدم نمیدونه چی به چیه، چی کار باید بکنه، شنیدن نشنیدن. مثلا در مورد خدمت شما عرض بکنم حضرت لوط، ببینید لوط میدونید که فامیل حضرت ابراهیم بود و با هم توی برهه زمانی بودن، و انگامی که خدا شهرهای وادی را هلاک کرد، خدا ابراهیم را به یاد لوط به یاد آورد و لوط را از آن انقلاب بیرون آورد. فقط حضرت لوط با دو تا دخترش از اونجا جون سالم به در آوردن، بقیه همه دوچار اون عذاب الهی شدن، چون حاضر نشدن هم جنس بازی رو کنار بزنن. در شهر صدوم بوده، هنوز که هنوزه به هم جنس بازی میگن صدومیتیاری، یعنی از همین کلمه صدوم گرفته شده. تو 17 و نیم کیلومتری بیت المقدسه شهر صدوم الان آثارش پیدا شده. آن شهرهایی را که لوط در آن ساکن بود واژگون ساخت، و لوط از سوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ساکن شد، زیرا ترسید که در سوغر بماند، پس با دو دختر خود در مغاره سکنا گرفت. و دختر بزرگ به کوچک گفت پدر کلن پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان به مادر آید، بیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم و با او هم بستر شویم، عذر میخوام از محضر جان، تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. پس در همان شب پدر خود را شراب نوشانیدند، دختر بزرگ آمده با پدر خیش همخواب شد و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد. واقع شد که در روز دیگر بزرگ به کوچک گفت اینک دوش با پدر همخواب شدم، امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا با وی همخواب شو تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدند و دختر کوچک همخواب وی شد و او از خوابیدن و از برخاستن وی آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند و بزرگ پسری زاییده او را موآب نام نهاد و او تا به امروز پدر موآبیان است، و کوچک نیز پسری بزاد و او را ابن عمون نام نهاد، وی تا به حال پدر بنی عمون است. کل قبیله رو بنده خدا رو زیر سوال پدرشون در آورد، بنی عمون کلا فاتحشون خونده شد. ببین نسبتی که داره به این پیامبر الهی. آیا بحث مالی اینجا مد نظره؟ نه، اینجا یا پدر سوخته بوده میخواسته خودش زنا بکنه، بگه تو کتب دینی هم اومده پیغمبرش زنا کرده، ما که جای خود داره ها، بعد اومده زنای با محارم هم گذاشته که دیگه هیچ ایرادی نداشته باشه، غیر محارم که میشه عادی عادی، یکی هم هست نه اومده حساب شده داره میزنه. این من با اون بخش دومش بیشتر کار دارم، این حساب نه خونده. آقا به بچه میگن آهای انجیل دارن پخش میکنن، نه ترس فلان به همونه، تو آگاهش کن به خدا، کتابای نمیدونم چه میشینه از اول نگاه میکنه، تحلیل میکنه، بعضی جا میشینه خود طرف نویسنده میشه، مقاله نویس میشه، نقد مینویسه بر اینها. خدمت شما عرض بکنم که نوع دیگری از تحریف، تحریف جاهلانه بود. اینو ماها خیلی درگیرشیم، اینو میخوام بگم امشب اشاره کنم که خدای نکرده یه وقتی بعضی از اینها ما دچار اغراق ها و قلوها میشیم به خاطر احساسات پاکمونه. اینجا پدر سوختگی هم هستا، یعنی چون ضربه میزنن تحریف ها. نمونه هاشو خیلی زیاد داریم، من دو سه مورد بگم. مولا حسین کاشفی که سبزواری بوده، خدمت شما عرض میکنم این 1910 احتمالاً وفات پیدا کرده، کتابی نوشت به اسم روضة الشهدا. میدونید دیگه اون برهه سبزوار بیحق کانون تشیع بود، نیشابور کانون اهل تسنن بود، یعنی بزرگان اهل سنت شما میتونه نیشابورن، تو بزرگان تشیع تو کجان؟ توی بیحقن. این مولا حسین کاشفی هیچ کی نفهمید بالاخره شیعه است یا سنی، جلوی شیعه ها میومد شدید متاسف فلان. بعد اینم بگم سبزواری ها خیلی متاسفم بودن بر تشیع، خیلی اونطور که تو تاریخ آمده، شهید مطهری حماسه حسینیشو بخونید اشاره میکنه. بعد اما این طرف در مقابل اون اینا هی قدرت میگرفتن. مولا حسین کاشف اومد اولین کتاب مقتل اینجوری فرض بکنید به زبان فارسی نوشت، یک سری مزخرفات رو برای اولین بار اومد این خودش باب کرد اون تو. کسایی که بی سواد بودن نمیرفتن کتب عربی بخونن، میومدن به همین فارسی چیکار میکردن؟ اکتفا میکردن. آقا ماجراها داره ها. همین که ماها امروز میگیم روزه خونی، بریم روزه، برای چی بوده؟ از همین کلمه اسم همین کتاب مونده. طرف میشه کتاب روزت و شهدا رو باز میکرد از رو همون میخوند، میگفتن بریم مراسم شاهنامه خانی، حافظ خانی، چی؟ روزه خانی. همین کلمه روزه از اون مونده. آقا یک سری قلوفها، مثلا حضرت لیلا اصلا تو کربلا نبوده، ماجرا حضرت عروسی حضرت قاسم و بعدش همین دامن زد به این مسئله ملا علی دربندی. تو این کتاب اومدن آقای اصلا چیزی که وقوع 1,600,000 نفر اومده سپاه امام حسین رو، سپاه چیزو عمر بن سعد رو حساب کرد، 1,600,000 نفر از کجای کوفه در آوردی؟ همین الان کوفه 1,600,000 نفر جمعیت داره آخه پدر بیامرز. بعد تازه اونقدر نظامی های اون موقعش پاشدن رفتن اون موقع 1400 سال پیش، خدا پدرتو بیامرزه. میگه امام حسین 300,000 تا از اینا رو کشته. یا الله همین الان امام حسین تو هر ثانیه یکی رو کشته باشه، قبول؟ 300,000 تا تقسیم بر 60 کن بشه ببین تو دقیقه چقدر در میاد، بعد تقسیم بر یه 60 دیگه کن تو ساعت چقدر در میاد، میدونی چند ساعت میشه؟ 80 خورده ای ساعت میشه. بابا یه روز عاشورا بوده دیگه، تا ظهر عاشورا تموم شد جریان. فقط اگه امام حسین کله صبح گفته همه بشینید من یه تنه میرم میدون، خب بابا یهودی مسیحی میاد میشینه، خب میخنده به ما دیگه، میگه چیه نقل میکنی مراقب. همین بحث بدا در امامت علی اکبر مال همین خدمت شما عرض بکنم که اسرار و شهاده ملا علی دربندیه، با اشاره به یک نصره بابا اینا باید بحث بشه فلان. به همان اون بحثی که توی راز زوری من خودم اشاره کردم، گفتم بعضی ها میگن حضرت علی اکبر فلان، بعضی ها همین بودن منظورم. آقا یعنی چی این مباحث فلان؟ یک چیزای احساسی عروسی میگن امام حسین نماز خوف خوند اونجا. نماز خوف یعنی سریع سر تک کار رو هم آوردن، سریع نمازو بخواست بخونه بره تموم بشه بره. میگه تو همون هیروبی در حادثه کربلا خیلی هم نقل شده که چه شد؟ هیچی. امام حسین گفتش که من باید هجله قاسم رو ببینم، یه هجله عروسی درست کنید. نماز خوف خونه تو اون هیروبی هجله عروسی درست کرده. بعد گفتش که من باید دختر خودم به عقد پسر برادرم قاسم دارم، بچه 13 ساله، نوجوان 13 ساله رو باید همینجا مثلا او داماد بشه، اینم عروس، من عروسیشون رو ببینم اینا آرزو به دل. آقا مگه پیر آقا الان ما هستیم؟ به پسرم میگه زن بگی ما آرزو به دل نمیریم. تو امام میفهمی یعنی چی؟ خیلی از اینها اصلا غلط در میاد. من این مثالی که بارها من شما شنیدیم، بارها ما خودمون شنیدیم، ما نه که تو کتابی بخونیم. حضرت علی بالا منبر بود داشت خطبه خوانی میکرد، به یک باره آقا امام حسین گفت من تشنمه، یه نگاه این ور اون ور کرد، حضرت عباس علیه السلام دست بلند شد گفتش که من میرم آب میارم، رفت یه کاسه گذاشت رو سرش، بودو بودو آورد که سری برسونه به آقا امام حسین. حضرت علی این صحنه رو دید گریست و آن ماجرا آب و تاب و فلان. میره آقا من گفتم رفت برگشت ماجراها داره، دو سه بار خورد رو زمین دوباره رفت آب بیاره، گویا قرار آب به ابا عبدالله نرسه و فلان. اینجا مثلا آقای که شما باشی بیاد بررسی بکنید، آقا امیرالمومنین به غیر از برهه‌ای که در خلافت بوده خطبه نمیخوانده، میشده سال 36 هجری تا 41، سال 36 تا 41 امام حسین 32 سالش بوده. شما اگه میپذیری همین الان من دارم صحبت میکنم، یا آقای الان ها الان امامم نه، یا آدم عادی یه 15 ساله باشه من آب بخوام، بعد یکی دیگه آقا من میرم آب برمیدارم میارم، ما نیاز نداریم. آقا اهل بیت ما اینقدر بزرگواری ها دارن، نیاز به اینجور چیزا نداریم. تحریف های جاهلانه که به عمد دشمن مورد استفاده قرار میده، مورد سوء استفاده میکنه بابا اینا رو. ما باید مراقب باشیم. برخی از اینها والا بلا توطئه های 100 ساله میچینن، توته های 100 ساله. آقا اومدن گفتن این عکس فلان امامه، باور نکنی. آی نمیدونم اینو تو موزه ما بوده، برو موزه تو وردی ببینم مطمئن. چون اینا پدر سوخته. کاری که در مورد کی اجرا کردن این طرح ها کی میدونه؟ احسن، حضرت پیامبر اجرا کردن این طرح ها. من عکسشو دارم، عبا دارم نشون بدم، اصل عکسیو دارم، اونو که روش نقاشی هم کشیده شد دارم. اینقدر زرنگ اومدن یه بچه رو پیدا کردن در تونس، یه نوجوانی که بر مبنای کتب شدیداً شبیه به پیامبر میخورد باشه. نه اگه پیغمبر که ندیده بودن که، مثلا گفتن چشماش اینجوریه، یه خالی بر گونه داره، نه لباش اینجوریه، چونش اینجوریه، موهاش اینجوریه، قدش فلان، گفتن این با اون جوریه. میدونی که این پدر سوخته ها یک تخصص عجیب غریبی هم تو چی داشتن؟ تو چهره شناسی. یعرفونه کما یعرفونه ابنا. اومدن گفتن آقا ما یه عکسی پیدا کردیم اینجوری تو موزه های ما بوده، ایتالیایی بوده، رفته پاشوده کشیده فلان کشیده و با زغال و نمیدونم چی با حیرا کشیده از این ماجرا. آقا نگاش میکردی میگفتی بر مبنای آنچه که در کتاب ها اومده چیه؟ جوره. آره، اما قطعا این، حالا نمیدونیم چه میدونیم راسته درو، حالا بذار فلش کن نشون بدم دیگه. والله آخر میبینید شما این تصویر درسته؟ آقا جوره، این عکس با آنچه که در تاریخ آمده چیه؟ جوره. یعنی مثلا بینی پیامبر اینجوری باشه، چشماشون اینجوری باشه، فلان و همان اینجور چیزا، آقا یه خورده جور در میاد. و میدونید نزدیک صدها شکل هم میتونه باشه. بینی باریک یعنی چقدر؟ مثلا چه جوری؟ صد نوع بینی شما میتونی بکشی. یعنی چی؟ بعد اومدن این عکس رو کردن. این عکس واقعی 1904 بوده، چند بوده، از یه جوان تونسی یک اروپایی میگیره. ببین اینجوری میاد طرف، این عکس هم خودش رو میکنه ها، میذاره دل ببندی دل ببندی دل ببندی، یهو اینو رو میکنه. کسایی که غالبا احساسی هستن چیکار میکنن؟ اینجا فرو میریزن ها. کسی که بر مبنای عقلانیت پیشرفته، نه مولو نباش، مولو مثلا این شکل نه باش، این عکسش نبوده، خب چی درسته؟ ببینید فلزا عزیزان، نسبت به این مسئله ما آگاه باشیم، مبادا خودمون بیایم دست بزنیم. آقا من تو یه کتابی داشتم میخوندم، مات مونده بودم، این چیه؟ این کتاب چه جوری مجوز چاپ گرفته؟ حضرت علی در خیبر رو کند، پرت کرد به سمت آسمان، آسمان اول رو رد کرد، آسمان دوم رو رد کرد، آسمان سوم رو رد کرد، چهارم رو رد کرد، خدا گفت فرشته‌ها دارن میدوئن. گفت چی شده؟ گفت خدای آسمان چهارم با این اسپیدی که ما در نظر گرفتیم شتاب اولی و فلان، پاشو که الان میاد به هفتم میرسه. خب بابا این آیه در شأن امیرالمومنین هست. این ببین شک نکنید، ایناش که اینجوریه دیگه چی؟ من دیگه شک دارم، این جهل نیست. علی ابن ابی طالب ذوالفقارش در خدمت اسلام بوده، اما قدرت بوده، ید الله، اسد الله الغالبه، لعنت بر هر کسی که بر این مسئله شک داشته باشه. اما حواسم هست، مزخرف نگو، اغراق و غلو. امیرالمومنین با کسایی که بهش میگفتن انت انت چجوری برخورد کرد؟ اومدی بعضی بهش میگن انت 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 انت، گفت من چی؟ خدا مرگتان بده. همینجوری اومد تو تاریخ، گفتن تو خدایی؟ گفت منظورتون اینه که آدم بزرگی هم میخواست ببینه اینا برن دوست نداشت بود. گفت نه، منظوری تو خدایی. گفت من خدام؟ گفت تو خدایی. و این مزخرفا رو برای چی میگید؟ مگه نمیگه خدا کریمه؟ خب تو هم کریمی. مگه نمیگه خدا رزاقه؟ توی داره نون ما رو هر شب میدی، تو نبودی که ما گشنگی میمردیم. همینجوری دوری جوری مزخرفاتی گفتن. امیرالمومنین تمام اینها رو باهاشون برخورد میکنه. برخورد چیه؟ قتل. دوتا چاله میکنه، میکنهشون تو این چاله، تو این یکی آتیش درست میکنه، دودش اینا رو خفه میکنه. به من دوبار بگن استاد 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 اینجا وا میری. بابا او نیاز نداره بینه، او در مقابل تحریف میسته، چه آن تحریف از سوی تحریف این نفهم ها و جهالی باشه که با عنوان خوارج میشناسیم، چه آن تحریفی که کیا باشن؟ این کسایی که غلو میکنن در وصفش. و بزرگترین تحریف تاریخ در مورد ظهوره، در این هم شک نکنید عزیزان. چنان مسئله ظهور رو اینها دیگه جاهلانه نه، آمدان آماج رگبار خود و موشکباران خودشون قرار دادن که در تاریخ ما نظیر این رو نداریم. هیچ چهره ای نذاشتن از منجی آخر زمان تو کتب خودشون درست حسابی بمونه، همه رو زدن و اومدن سراغ من و شما، در این هم تحریف به وجود آوردن. میرید توی مدرسه، رفتیم در یک دبیرستان دخترانه آمار گرفتیم، بیش از 80% اینها فکر میکردن امام زمان بیاد گردن میزنه. بابا مگه امام زمان بوده قتل و کشتار را بندازه؟ امام زمان میاد حلم ناصر میگه؟ مگه اجدادش قتل و کشتار را انداختن کی باشه؟ اصلا جهاد ابتدایی میدونید در در آیین ما، چون برخی در دین تحریف به وجود آوردن انجام هم دادن، در آیین ما جهاد ابتدایی نداریم، ابتدا به ساکن حمله ای صورت نمیگیره. برای چی در جنگ صفین امیرالمومنین هی آدم فرستاد هی با تیر زدن؟ میگفتن چرا؟ میگه بعد حجت رو بر من تمام کنه. کجا آقا اینا اومدن رفتن فلان کردن؟ از را میاد اینا هم قطار سوار اسبش میشه تر 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 همجی گردن میریزه دیگه، دونه شمشیر گرفتنم گردنا رو میاره همینجوری. آقا یعنی چی اینا رو نگید؟ شما رو به خدا امام مهر و محبت، امامی که هر لحظه پرونده ما میره زیر دستش اشک میریزه میگه خدایا به مهدی اینا رو ببخش، این امام امامی که بیاد گردن بزنه؟ بله اونایی که شمشیر میکشن اسلحه به دست میگیرن با اونو برخورد میکنه، اما این امام امام مهر و محبته، امامی که معدن علمه، امام میاد عین طالب به دم المقتول به کربلا، بله میاد انتقام میکشه از اونهایی که و مشخصه به دم المقتول به کربلا، عین طالب به ذهول الانبیا، نه که حالا بیاد بچه رو ردیف کنیم و گردنشونو بزنم. تحریف تا اینجا آمده و اینقدر اینها بر مسئله کتب خودشون حساسن که جالبه از اون طرف به ما تحریف هم رو همون مزخرفات تحریف شده خودشون بسیار پایبندن. ما بر اصول خودمون، بر حق خودمون این گونه مجتمع نیستیم که اونها بر باطل خودشون مجتمعن. هست آقا نمونهای مختلفش. این جریان شیطانیه، شیطانی و اقتصادی علیه دین الله، یهودیت، مسیحیت و اسلام، دین یکیه، یه دین داریم. قرآن هیچ جا دین رو جمع نبسته. ما مجبوریم از کنم ادیان استفاده کنیم، مجبوریم میگیم ادیان ابراهیم مثلا غلطه، دین یه دونه است. نه، ان الدین عند الله اسلام، تمام شد. دین یکیه، یهودیت، مسیحیت، اسلام یکیان، یک. اینها اومدن در اینها فانتیزمی به وجود آوردن. یعنی چی یهودیت؟ یعنی یک چهره نظامی شدید، نظامی محض، جنگ طلب، کشتار طلب، اینجوری خدمت شما عرض کنم به وجود آوردن. در میان یهودیا فرقه اینا به وجود آوردن، یهودیت صهیونیستی که امروز شما میبینید و متاسفانه غالب یهودیت بر این گذارن که میگن باید بیر بکشی آقا، هر چی مسلمون کشتی میری بهشت، اوکی بهت میدن، خیال تخت، اینا رو بکش، اینا آدم نیستن. یک سری مزخرفات عجیب غریب که حضرت حوا یه سری بچه داره از حضرت آدم که ما یهودیاییم، یه سری بچه داره از شیطان، نعوذ بالله. میگه شیطان با حضرت حوا فلان بچه دار شده، اینا غیر یهودی ها همشون از اونان. اینا تو کتابای مزخرفشون هست، تو کتابایی که بر شرح نوشتن بر کتب اصلیشون، برید بخونید. میگه غیر یهودی حیوانه، بر یه الاغ چجوری شما پالون میندازی افسار میزنی؟ بر اینا هم پالون چی شد که اینا شدن برده داران بزرگ دنیا؟ چرا؟ خب مشخصه برادر من، الان شما ببینید خبردار بشید یه جایی توی یه کوهی هست 100 تا گوسفند ولن واسه خودشون، نمیری بگیریشون؟ میری میگیری دیگه، میری میگیریشون، گوسفند ولن میری میگیری. میگفتن ایول بریم از تو آفریقا سیاپوستا رو شکار کنیم ببریم به آمریکایی‌ها بفروشیم. باش، با یه گله گوسفند، یه گله گاومیش، بوفالو هیچ فرقی نداشت. میدونید که درصد بسیاری از اینها تو اون کشتی میمردند، مینداختشون تو کشتی، یه آب و غذا درش تخته اونجا باز میکرد. خیلی از اینا مردن، قتل‌ها اینا انجام دادن، خون‌های مظلوم‌های تو تاریخ ریخته شده. عین طالب و به دم المقتول اینو میاد اینا رو باشون کار داره. بله، چون اینا اگه اون آقایی که قراره بیاد و میاد و انشالله نزدیکه اگر بیاد اینا جلوش می ایستند، اینا شمشیر می کشند، چون اینم باشون کار داره، نمیتونه ببینه اینجا در سومالی داره این اتفاق میفته. شک نکنید امام زمان داره خون گریه میکنه بر این واقعه و امثال هم در کل، بر فلسطین، بر بحرین و تمام کشورهایی که داره به هر شکلی ظلم میشه داره میبینه. آقا در مسیحیت این فانتیزم منجر به وجود ایونجلیسم شد. یعنی ببین در هر کدوم از این ادیان دارم فرقهشو میگم چی شد. اینها که صاف دیوانن خدا شد. یعنی یه مزخرفاتی میگن که هیچ جنه. میگن همه یهودی ها رو باید جمع کنیم تو فلسطین. اینا که جمع کردیم یه جنگ بین اینا با مسلمان ها بندازیم، سه چهارم یهودی ها یا بعضا دو سوم یهودی ها بمیرن، یک سوم با تو این هین حضرت مسیح میاد. به این یهودی ها میگیم یالا اینا قبولش دارید یا نه؟ یا قبول میکنن مسیحی میشن، یا اگه قبول نشه خودمون میکشیمشون. حالا فهمیدید چرا اینقدر محکم وایستادن یهودی ها برن فلسطین؟ جمعیتشون چقدره؟ فقط در ایالات متحده امریکا 70 میلیون نفر. وای بر ما، برای یک ایده مزخرف چه کادرسازی کرده. ماها نکردیم، ما کادرسازی نکردیم. یاران امام زمان عموما جوانند، مجتهدند، در قضاوت اوستان. یعنی من اینا روایات داره میگه، یعنی به من کد میده، میگه برو به سمت تولید این مدیران، اگر میخوای ظهور نزدیک بشی صلاح به وجود بیار، نه ظلم. 300 سال ظلم کل دنیا رو گرفته، یه نفر اینجا سیگار بکشه پدر همه رو در میاره. لازم است که همه سیگار بکشن، که تازه زمانی که همه سیگار بکشن دیگه بعدشون نمیاد، چون همه سیگاریان. متوجه شدید؟ اونایی که میگن با افزایش ظلم باید امام زمان ظهور کنه، مزخرفه. اینا ایونجلیستا، یعنی اون شاخه از مسیحیت تحریف شده که نگاه ظهوری دارن، خیلی هم خطرناکه، خیلی خطرناکه و من از اینا واقعا احساس خطر میکنم. اینها کسایی که میگه باید ظهور رو ساخت بر مبنای ما آنچه برداشت کردیم، زمانی مسیح دوباره ظهور میکنه که این اتفاقا بیفته، اون جنگه باید در بگیره. جنگه چه؟ آرماگدون. در اسلام هم اون گرایش کشتار طلب و جنگ طلب رو به وجود آوردن. چی؟ طالبانیسم. یعنی یک جریان پشت پرده اینا رو قشنگ به وجود. و نکته جالبش ایناست، این سه تا جریان با هم هیچ کاری، دقت کنید، ندارن. خیلی عجیبه. یعنی اگر یک روزی قرار بود، من فکر میکردم با خودم، در دل اسلام یک فرقهی به وجود بیاد که فقط باید بگی غیر تفکر منو بکشی، با خودم میگفتم اینا اولین جایی که حمله میکنن کجاست؟ اسرائیل. دیگه با اسرائیل هیچ کاری نداره. کیو میکشه؟ شیعه رو. تعریزید عالی، مدیریت شده، برنامه ریزی بسیار عالی. این اون خطر بزرگ. من چند تا فیلم از این دل دیوانه ها به شما نشون بدم. مثلا خدمت شما عرض بکنید نگاه آرماگدونی رو. صدا داره این؟ نداره. اگه داشت خوب میشه. حالا من زیرنویسش براتون میخونم شما ببینید. فیلمایی که از جنگ آرمه، با توجه به اینکه این داستان از کتاب مقدس اثبات شده، تمام آن حوادث اینجا در اسرائیل رخ می‌دهد، جایی که بر اساس گفته‌های کتاب مکاشفات نبرد پایانی در این آوردگاه باستانی به نام آرماگدون در شمال اسرائیل رخ می‌دهد. اون جنگو منتظرش، میگه اینجا باید اون اتفاق بیفته. مکاشفات یوحنا چیه؟ یوحنا یه خوابی دید. یوحنا پیغمبر بوده، خیر، همینش. یارو خواب دیده، میگم بر مبنای اون چی اون گفت این اتفاق باید بیفته. دمت گرم. آپوکالیپس که میگن این آخر الزمان، در معنای یونانیش میشه رؤیا، همین رؤیای خواب یوحنا رو دارن میگن اینا. آرماگدون هم کلمه حر مجدونه و آنچنان زمین را دوچار بحران میکند که تمام گذشته بشر در مقابلش همچون یک روز گردش در حومه شهر است. اینجا در آرماگدون خون تا افسار اسبا بالا میآید. ببین چقدر تفکر شبه اون تفکری که امام زمان بیاد، خون میریزه، گردن میزنه، خون تا افسارش میاد بالا. چقدر شبیه. یک نفر پشت این جریانه، ابلیس و شیاطین و من الانس که اون کار دارن انجام میکنن. و سپس با پیروزی مسیح سلطنت هزار ساله او آغاز خواهد شد و سرنوشت یهودیان، خب تا آن زمان دو سوم آنها از صفحه هستی پاک شدند و بازماندگان هم در نهایت عیسی را میپذیرند. یهودیان یا کشته میشوند یا تغییر دین میدن. این بابا یهودیه، من به عنوان یک یهودی احساس خوبی ندارم. وقتی به این نمایشنامه نگاه میکنم، بنده خدا میگه وقتی من دارم خودم میذارم جای ملت، این نمایشنامه که واسه ما تعرضی کردم، فقط ترس میبینم، جنگ میبینم. آنها یهودیان واقعی رو دوست ندارن، آنها ما را به عنوان بخشی از داستان خود میخواهند، بخشی از نمایشنامه خود، و ما آنچه این نمایشنامه میخواد نیستیم و هیچگاه برای نقش خود به جای این نقش آماده نیستیم. به علاوه این نمایش پایان خوبی هم برای ما ندارد. نمایش با نجات مسیحیان خاتمه مییابد، برای کسانی که خودشان نمایش را نوشتند. ولی اگر به نمایش که آنها تشریح می کنند گوش دهید، در واقع نمایش با 5 پرده است که یهودیان در پرده 4 ناپدید می شوند. ولی اگر آنچه مسیحیان می گویند گرنبرگ را ناراحت می کند، تنها به خاطر این است که او نمی داند آنها او را عمیقا دوست دارند. ببین، از اون طرف میگن یهودی باید کشته بشه، از اون طرف پول جمع میکنن که یهودی رو بفرسته اسرائیل. جرأت داری شما به اسرائیل فوش بده؟ اونایی که پدرتو در میارن اینان، در درجه اول همینا پدرتو در میارن. هیچ رئیس جمهوری حق توهین به هیچ گونه به اسرائیل رو نداره، اینا پدرشو در میارن. این یکی از روحانیون مسیحیشونه. یهودیان به این تغییر دین نیاز دارند. آنها باید بدانن که مسیح میآید و این کتاب مقدس است که به ما میگوید چه چیزی رخ خواهد داد. اینجا تو جلساتشونه که کلیسا دارن 100,000 نفر آدم میاد میشینه. ما جلسه برای امام زمان 100,000 برگزار کردیم، بر امام برحق و ایدئولوژی پاک و سالم. تنها جمع امام زمانی بزرگ ما جمع کرانه که اون هم یا لحظه سال تحویل یا نیمه شعبانه دیگه. مردم جمع. این باید به یک اصل تبدیل بشه. اونجا واقعا نگاه اصیل باید ارائه داده بشه. صدا و سیما تمام قد بیاد پا میدون بگید، آموزش پرورش باید بیاد، آموزش عالی بیاد. بابا این تفکر نابو به ما یاد بده، کادر سازی کنیم برای ظهور. امام زمان واسه ما میخواد بیه. ما تا کادر سازی نکنیم تا 10,000 سال دیگه امام زمان نمیاد. و خدا را خواهید شناخت، همان گونه که آرتور مدیر سازمان راهنمایان در چتانکوآ در ایالت تنسی است. او هزاران زائر سرزمین مقدس را به آنجا میبرد. از ببین چنیدی میری کربلا، میری مکه، پا میشن میان مشهد برای زیارت، کاروانی میان، کاروانی اینا رو برمیداره میبره دشت هارمگدون رو بهشون نشون میده، میگه اینجاست. بلند میشن کاروان زیارتی را میندازن و برای هر سوالی جوابی دارد. این مسئله ایست که مرا گیج کرده. شما یک دوست خوب برای اسرائیل هستید؟ بله. و برای یهودیان؟ آنها به شما خواهند گفت. ولی آنچه شما میگویید این است که بخشی از آنها نابود میشوند و بخشی آیین خود را باید عوض کنند. ولی ببینید، من این را نمیگویم، خدا میگوید. بنیادگرایان مسیحی معتقدند آن دسته شهرک‌نشینان یهودی کرانه باختری و نوار غزه که سرسختانه ایستادن و از عقب نشینی خودداری میکنن تنها گروه اسرائیلی هستن که واقعا به سخنان خدا عمل میکنن. هر کسی بخواد صلح رو دامن بزنه میزننش. اسحاق رابین یکی از رئیس جمهورای اسرائیل بود دیگه، این اومد صلحی بین او و عرفات امضا شد، چند روز بعد ترورش کردن. صلح پدر سوخته تو رو جمعت کردیم اینجا با مسلمانا بجنگی مسیح ما بیاد. البته من نمیگم با اینا بس صلح کرد، اشتباه نکنید، از این ور بوم هم نیفتید. خیر، فلسطین، فلسطین بحر تا نهر، بدون یه وجب نه کمتر نه زیاد، همینه، این حقیقت مطلبه. این مسیحیان همان گونه که معابد مذهبی رو زیارت میکنن با شهرک ها روبرو میشن، میپرستن اصلا. این به خاطر ایمان مشترک آنها و شهرک نشینان است. شما معتقدید خدا سرزمین اسرائیل رو به یهودیان داده است؟ من این موضوع همانقدر اطمینان دارم که به وجود خودم روی این صندلی روبروی شما اطمینان دارم. هر دانه شن از بحرالمیت تا رودخانه اردن، هر دانه شن و تا دریای مدیترانه متعلق به یهودیاست. همون بحر تا نهر رو گفتم. می‌بینی؟ از رودخانه اردن تا دریای مدیترانه هر دونه شن متعلق به یهودیان. مال اونا نیست، مال فلسطینیاست. آقا قبلا اونجا بودی؟ خب قبلا ما هندوستان بودیم. یالا هندو بدید. اصلا همون فلسطین زمان مال ما بوده، زمان هخامنشیان و در زمان بگید ساسانیان. ما دوبار حمله کردیم، رفتیم تا مصر رو گرفتیم. یا الله بده مصر مال ما سالک. اینجوری شد استدلال. یه زمانی ما پدر بزرگمون تو این کوچه میشسته، بیزم از این سر و ته کوچه رو برن کلا این کوچه فلان مال ما. و تا دریای مدیترانه متعلق به یهودیان که شامل کرانه باختری هم میشود. گفتم هر دانشن وجب به وجب آن. ببینید چقدر جدی ان رو بحثشون. اینا من عذر میخوام از محضر شما پخش میکنم، عرضم تمام. ببینید که اینها چقدر خطرناکن. این یکی از بزرگترین رهبران دینی این بود که به درک واسر شد، جری فالول. ولی بسیار از رهبران یهودی آمریکا، ایپ فاکس من رئیس جامعه ضد بدنامی است. ایپ فاکس من، آیا فکر میکنی اسرائیل در چنان موقعیت وحشتناکی قرار گرفته که نیاز داشته باشد از هر جایی که میتواند کمک بخواهد؟ نه، من به این مسئله این گونه نگاه نمیکنم. این گروه، این انجیلی ها کاملا از اسرائیل حمایت میکنن، کمی به خاطر دلایل مذهبی، کمی به خاطر دلایل عقیدتی، کمی هم به خاطر دلایل سیاسی. این مهم نیست، آنها در هر صورت وجود دارن. وقتی در کنار یکی از مسیحیان انجیلی در یک گرده همایی حمایت از اسرائیل حضور داشته باشید، آیا این به نظر او شما در آخر زمان کشته خواهید شد
یا مجبوری تغییر دین دهید، شما رو ناراحت نمیکنه، میگه بالاخره به نظر او یا سه چهارمتون کشته میشن یا دو سومتون، او بقیه هم باید حتما مسیح بشه، این شما رو اذیت نمیکنه؟ ما معتقدیم، من معتقدم، من منتظر اولین حضور مسیح هستم و او منتظر دومین حضور مسیح. عجب گرفتی چی شد؟ همین الان فحش داد به مسیح، اینا نفهمیدن. اینها میگن اون مسیحی که آمد ما به صلیب کشیدیم، او نعوذ بالله زنازاده بوده، مسیح واقعی هم نبوده، یه شارلاتانی بوده که ما پدرش رو درآوردیم. مسیح واقعی هنوز نیامده. میدونید منجی یهودی ها اسمش چیه؟ مسیح. یعنی همون حضرت مسیحی که دنبالش بودن آمد گفت زنا نکنید، نزول نگیرید، مال مردم رو نخورید، گفتن عجب منجی بدی، یه منجی خوبی نیستش، اینو باید بگیریم به صلیب بکشیمش. اینجا در قشن فوش تو کتاباشون توهین ها اینا به حضرت مسیح کردن. من نمیرم اینو مسیح چجوری دارن حمایت میکنن از این یهودی ها. یعنی سایر نکات رو جزئیات میدونید شاید، ولی این مسئله این حقیقت رو تغییر نخواهد داد که ما امروز در مورد یک مسئله توافق داریم و این یک مسئله چیست؟ موضوع مبارزه با تروریسم. حالا تروریسم یعنی کی؟ ما بیچاره. خوش آمدید آقای نخست وزیر، خوشحالم که شما رو میبینم. این دقیقا همون چیزیست که دولت بوش و حکومت اسرائیل پس از 11 سپتامبر گفتند که در جنگ با تروریسم هم پیمانند. ولی بنیادگرایان مسیحی از این فراتر رفتند. آنها میگوین این اتحاد میان دولت ها نیست، بلکه اتحاد میان دو دین است. این جری فالول ملعونه، لعنت خدا بر او باد. فکر میکنم که بسیاری از مسلمانان این روزها احساس میکنن که مسیحیان و یهودیان علیه آنها با هم متحد هستند. همینطور است، من متاسفم ولی همینطور است. امیدوارم که فروکش کند، ولی این مسئله امروز یک واقعیت است. فالول معتقد است هرچند بسیاری از مسلمانان میخواهند در صلح زندگی کنند، ولی مرزها مشخص شده است. مسیحیان و یهودیان در یک سو و مسلمانان در سوی دیگر. او اضافه کرد این مرزها بیش از 1000 سال است که رسم شده است. فکر میکنم محمد یک تروریست است. به رسول الله داره اشاره. ملعون. یه صلوات اینات بفهم. صلی الله علیه محمد بچه برج. من به اندازه کافی تاریخ زندگی او را خواندم، چه به قلم مسلمانان و چه غیر مسلمانان. او یک خشونت طلب است، یک جنگ سالار. پس همچنان که موسی الگوی یهودیان است و عیسی الگوی مسیحیان است، محمد هم الگوی مسلمانان و یک تروریست است. بله، به اعتقاد من بله. و همچنین معتقدم عیسی و موسی نماد عشق هستند و فکر میکنم محمد درست در مقابل این هاست. ببینید این تفکر جا افتاده. اینا خوبه بدونید عزیزان، رفتن تو آمریکا زیرزمینای رو خریدن، دارن دارو و اسلحه ذخیره میکنن برای جنگ آرمگدون. یعنی اینقدر مطمئنن بر ظهور. گرفتی چی میگم؟ یکی هست میگه آقا میاد، آقا بیا، آقا میاد، فلان از این حرفا. یکی هم هست اینقدر مطمئنه، خب میگه اگه بیاد خب فردا جنگ بشه، جنگ چی داره؟ زخمی داره. خب این یه خورده ما بریم پنسیلینی بخریم، استامینوفنی بخریم، باندی بخریم. خریدن گذاشتن تو زیر زمین آقای 70 میلیون نفر رو تونستن بر مبنای تفکر آماده کنند. دنیا شما فکر کردی بر مبنای بیدینی میچرخه؟ خیر، دقیقاً بنده اعتقاد دارم بر مبنای اعتقاداتی تحریف شده داره میچرخه. بزرگترین تحریف تاریخ اینه، تحریف در ظهور، چه در میان یهودیان، چه در میان مسیحیان و چه در میان ما مسلمانان که دارن دست گذاشتن برای این مطلب جدی. اما کور خوندن. بنده حداقل 3-4 سال واقعاً دارم میبینم بحث مهدویت واقعاً باب شده. این خبر خوبی ها. خود ذات این مطلب خجسته است که این اتفاق افتاده. یه سوال از شما میپرسم، 15 سال پیش من و شما صلوات میفرستادیم و عجل فرجهام نمیگفتیم، کی به ما یاد داد؟ کی به ما یاد داد بعد صلواتون بگیم و عجل فرجهام؟ نمیدونیم اما میگیم. این صاحب داره. فکر کردی تشیع بی صاحبه؟ فکر کردی مملکت صاحب نداره؟ مگر ندید در حالت مکاشفه آیت الله کی بود؟ بهادینی بود؟ نه بهادینی نبود، خاطر ولش کنید الان مهم نیست، به اصل مطلب مهم. میگه دیدم دیواری خراب داره، در حال خراب شدن، امام زمان اینجوری دستشو گذاشته، نه در خواب، در حال مکاشفه. گفتم چی؟ گفت این دیوار ایرانه، ترک بر می دارد، خم می شود اما نمی ریزد.
و ما واقعا ید قدرت امام زمان رو ندیدیم تو این 32 سال. خدا شاهده، حالا فردا براتون توضیح میدم، فردا که بیداری اسلام میخوام شرح بدم، عرض میکنم خدمتون ما معجزات دیدیم. 1980 شما خبر نداری قرار بود چه اتفاق بیفته. ایران قرار بود از این ور به عراق بتازه، اسرائیل هم از اون ور به سوریه، تومار نیلتافورات رو بپیچن برای یهود. از دل خانه یهود یعنی ایران یک سال قبلش انقلابی به وجود اومد علیه صهیونیسم بین الملل. خدا کارش اینه. موسی را خونه کی بیرون میکشه؟ فرعون. مدل کار اینا قرار بود 2012 تومار منطقه رو بپیچن، باز یه سال قبلش. ببین دقیقا یه سال تومار منطقه داره پیچیده میشه، منتها این وریه. مردم شعارشون کلا کلا آمریکاست، کلا کلا اسرائیل، هی میرن سفارت اسرائیل میگیرن، لوله گاز صادرات به اسرائیل منفجر میکنن. این اردوغان فلان فلان شده بلند شد رفت مصر، گفتش که آقا بیاد من یه حکومت، ببینید وقتی موضوع داره تغییر میکنه دنبال ایده میگردن. اومد گفت بیاید سیستم ترکیه رو پیاده کنید، دینو بذارید تو خونه ها، تو سیاست نکشید، ببینید ما چقدر موفقیم، چقدر فلانیم، چقدر قاطی کردن اخوان المسلمین مصر. گفتن مردی که ما فقط شعار اسلام اومده چی میگی؟ البته تو تونس یه خورده خریدار داشت حرفش. میدونی چرا؟ چون 50 سال تو تونس کسی نمیدونه دین چیه. شما میدونید در تونس کسی که میخواست بره مسجد کارت بعد مسجد میداشت. بعد کارت نشون میده تو مسجد رات بدن. بی کارت نمیتونستی. آقا یه کارتی بر ما نمیتونی جعل کنی یه سر بریم یه دو رکعت نماز بخونیم. مثلا فرض کنید فضای فیکشن بدبختای این بوده. خب دوستان معمون تایمی که با صحبت میکردم یعنی یک ساعت رو عرض کردم، زودتر شروع بکنن دوستان جلسه رو یا زودتر ما همون 9 شروع بکنیم، ما مصدع اوقات نمیشیم. والا مطالبی هم مون که نتونستم بگم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلواتی نت بفرمایید.